أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا میشه به جای عین زکوی چیز دیگری رو پرداخت کرد. ما عبارتهایی رو که در مقاله محمود خالدی بود دیگه اون رو داشتیم ذکر میکردیم، ادامه عبارتهای بعدی تیکاش رو بیارم بد نیست. اون اشاره کرده بود که جمهور عامه قائل به این هستند که جمهور عامه قائل هستند به عدم جواز ابدال. از این مورد استثناهایی رو ذکر میکرد، از مالک استثنا ذکر کردم، گفتیم از عبارت مالک استفاده میشه که اخراج نقدین به جای در باب زکات صحیح هست، هیچ قیدی هم نداره که لذرن کل اکراه که این محمود خالدی گفته بود. یه مورد دیگه استثنایی هم که داره، ابا الشافعی اخراج القیمه للضروره و من امثلته ها من وجب علیه شاتون فی خمس من الابل ففقد الشات ولم یمکنه تحصیل ها فانه یخرج قیمته ها دراهم و یجزئه کمن لزمه بنت مخاف فلم یجدها ولبن لبون لا فی ماله ولا بالثمن فانه یعدل الی القیمه. این چیزی که از روایات ما استفاده می شد این بود که اگه خودش نداشته باشه میتونه به اصطلاح به جای اون انعام بالاتر یا پایینتر رو بده با خصوصیاتی که اونجا ذکر شده. یه نکته اینجا عرض کنم، مرحوم آقای هاشمی به این روایت تمسک کرده بودند برای این که به طور کلی میشه قیمت رو پرداخت کرد، که عرض کردن دو تا مقدمه هست، این دو تا مقدمه رو ایشون مورد بحث هم بعضیش رو قرار دادن بعضیش هم قرار ندادن. یکی این که این روایت در ظرف اضطرار گفته که به عنوان بدل این که مثلا به جای جزعه حقه داده بشه یا به جای حقه جزعه داده بشه و امثال اینها. و آقای هاشمی فرمایند از این استفاده میشه که ذاتن هم جائزه. محصل بیانات ایشون این هست که عرف اینجا خصوصیت برای ظرف اضطرار نمیبینه، به خصوص اینی که اون ضرورت به اون معنایی که این کلمات این عامه هم هست از این روایت استفاده نمیشه، چون اینا میگن که اون شیئی که زکات واجب بوده مثلا جزعه رو نه در مال خودش باشه و نه بتواند از کس دیگه بخرد. لا فی ماله، این عبارت رو دیدید دیگه، لا فی مالهی تعبیرش، ولم یمکنه تحصیلها. این تعبیر تو روایات ما نیست، لم یمکن، همین مقداری که تو مالش نبوده اجازه داده شده که به چیز دیگه تبدیل بشه. آیا هاشمی میخوام میگن از این استفاده میشه اختیاراً هم جایز هست؟ نظر مثل هیچ استفاده نمیشه. بله تسهیل شارع قائل شده میخواد زکات تا جایی که امکان داره از خود مال شخص پرداخت بشه، دیگه نیاز نباشه از غیرش پرداخت بشه. حالا وقتی از مالش میخواد پرداخت بشه اختیاراً هم هر جور دلش بخواد، نه، اگر اونم با این خصوصیات میگه اگر جزایه نبود حقه و مثلا 20 درهم هم اضافه بده و امثال اون خصوصیاتی که در این روایت ذکر شده. اینه که بگیم از این مجرد این که به جهت سهولت امر شارع اجازه داده چیزی رو که در مالش نیست، چیز دیگه ای رو، یه چیز خاصی رو شارع اجازه داده، بگیم مطلقا کافی هست، این هیچ وجهی نداره. کما اینکه ایشون میگه اگر قیمت در بعضی شی جائز باشه به طور کلی هم جائز هست. بله اگر قیمت اختیاراً جائز باشه که قسمتی از مال رو با قیمت پرداخت کنیم، بعید نیست همین مطلبی که ایشون قائل هست. ولی اگر ما گفتیم اختیاراً نیست، این در ظرفی است که ما این قیمتی که پرداخت میشه به خاطر این است که در مالش اون عین زکوی که قرار پرداخت بشه نداره، شارع اجازه داده قیمت پرداخت بشه. اینکه حالا الان کلش رو بخواد قیمت پرداخت کنه ازش استفاده نمیشه. اینی که به این روایت ایشون تمسک کرده به نظر میرسه که تمسکش ناتمامه.
خود ظرف استرا که مثلا جزء این چه پرداخت
ابدال عمره بر
قیمت
میکنه، یعنی
مثلا این خود
دال
بر پرداخت قیمت
در
ظرف استرا
در
انعام هم
میشه. نه قیمت یعنی ابدال، بدل آورده دیگه. نه بدل، بحث ابدال قیمت به اون معنا نیست، بحث کلی ابدال، ابدال بل نقدین و به غیر نقد، به هر حال ابدال دیگه، به جای اون عین زکوی چیز دیگه پرداخت کرده. بحث اینه که اینی که شارع در این ظرف خاص یه چیزی رو بدل قرار داده، این معناش نیست که مطلقا هر چیزی رو انسان بخواد پرداخت کنن. بحث اینه دیگه، عرض کردم حتی عامه به این تمسک میکنن و اینکه قیمت کفایت نمی کنن.
برمی صاحب هم میگه در انعام از این دوباره استفاده میشه قیمت کفایت میکنه، قیمت مطلقا کفایت میکرد؟
نه اونم درست نیست، اونم درست نیست. من عرض کردم این در مقام بیان این هست که برای تسهیل امر به جای اینکه قیمت نمیخواسته شارع مقدس غیر از اون چیزی که میخواسته تا حد امکان از این مالش بده دیگه، قیمت خودش پرداخت قیمت یه دشواری بده، این ازش کفایت نمیکنه. حتی در انعام هم قیمت رو کفایت نمی کنه. بله نه این رو تعیین کرده شارع، یک بدل تعبدی معین هست. آقای هاشم اینجا یه مطلبی رو مطرح میکنه تو این بحثا، میگه خیلی جا میگه چون از باب شرکت در مالیت هست بنابراین قیمت کفایت میکنه. این در این استدلال ایشون مصادره است، چون اصل این که شرکت در مالیت اگر ما قیمت رو کافی ندونیم هیچ دلیل به درد بخوری برای شرکت در مالیت نداریم. شرکت در مالیت، حالا ما اونه بر فرضی هم قیمت کافی بدونیم شرکت در مالیت نمیدونیم، اونو کار ندارم. دلیل عمده‌ای که برای شرکت در مالیت هست این که این خصوصیت نداره، ولی اگر این خصوصیت داشته باشه شرکت در مالیت نمیشه اثبات کرد. علتی که شرکت در مالیت رو اینا اثبات میخوان بکنن میگن چون شارع برای این خصوصیت قائل نشده، قیمتش رو هم کافی دونسته، پیداست به نفع شرکت در مالیت هست. این استدلال درست هم باشه به فرض این هست که ما قیمت رو کافی بدانیم، برای کفایت قیمت به این نمیشه تمسک کرد. بله
در شطور باید گوسفند زکات بده، در عین شطور
نه، اون ربطی به شرکت در مالیت نداره، اون بحثش قبلا کردیم، ربطی به شرکت در مالیت نداره. عرض کنم خدمت شما بحثش مفصل قبلا گذشت. خب اینم این تیکه. بله خب بعد شروع میکنه استدلالاتی رو که در این زمینه آوردن وارد میشه و امثال اینها. یه سری بعدی از استدلالاتی که اینجا هست من بهش اشاره کنم بد نیست. از کسانی که استدلال کردن برای عدم مشروعیت اخراج قیمت، من جمله به سنت نبویه استدلال کردن، ان معاذ بن جبل اینجا نوشته رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحاب الیمن فقال خذ الحب من الحب و الشاطه من الغنم و البیره من الابل و البقره من البقر فهذا الحدیث یدل علی ان الزکات انما تخرج من اعیان الابواب و اجناسها. و خب این البته بعدن هم ذکر میکنه که اشکالات سندی مخالفین کردند و اینو اوناش بحثای دیگه ای توش هست. و انس ابن مالک همون روایت انس ابن مالک رو آورده، این روایت انس ابن مالک عرض کردم شبیه همین مضمون روایت زراره ما هست که بعد ابدال رو گفته که به جای جزعه حقه بده و امثال اینها که بحثش گذشت. بعد میگه که از استدلالاتی که میگه که قیمت کافی نیست، میگه ابی بکر صدیق اینجا نوشته، میگه اینها عین میگرفتند، جمع صحابه هم اونجا بودن، لا یعرف له منهم مخالفون، اصلا دیگه استدلالات من خودشون خوبه امثال اینها، آدم میکشتن کسی نمیتونست براشون جفت کنن، حالا دیگه اینجور چی داره چه استدلال میکنن بماند. بعد جوابهایی که به اینها دادن رو شروع میکنه صحبت کردن و امثال اینها، نمیدونم اجماع مشکل داره چی داره و امثال اینها. میگه که القائلون به مشروعیت اخراج القیمه زکات، اینها سه مذهب دارن. مذهب اول یجوز اخراج القیمه زکات مطلقا و بهی قال الحنفیه و تبناه الشیخ القرضاوی و غیرهم، اینو توضیح میده. بعد البته توضیح میده که و ما تجویز الحنفی اخراج القیمه فی الزکات مطلقا بلا کراهیت الا انهم یمنعون ذلك فی مساله من تجب علیه الزکات فیخرج بقیمتها منفعت عینه. میگه که قیمت باید جنس باشه منفعت، مثلا به عنوان به جای اجاره خونه اون طرف رو در یک خونه اسکان بده که شما مال الاجارهش رو از زکات بخواد حساب کنه، نه اون کفایت نمی کنه. المذهب ثانی جواز و اخراج القیمه فی الزکات مال کراهه و نقل هذان الامام مالک به قولی و یکره للرجل اشتراء و صدقته و ذکره الشیخ در دیر به قوله ان اخراج النقود عن الماشیه یجزئ مع الکراهه. اینم یک ایده دیگه. و بهی قال الحسن البصری و ابراهیم النخعی و قد روی عن الحسن انه کره العروض فی الصدقه، یعنی کالا بخواییم به جای صدقه بدیم. البته اینا همه رو یک کافه کرده، مثلا اینکه گفته کره العروض معناش این نیست که قیمت پرداختش به طور کلی مکروهه، غیر نقده این رو مکروه دونسته. بله حالا اون اشتراع صدقه هم اونم باز یه بحث دیگه. و روی ان ابراهیم النخعی انه قال کانوا یستحبون زکات کل شیء من الورق من الورق و الذهب من الذهب و البقر من البقر و الغنم من الغنم. و حالا خیلی مهم نیست این که ما بگیم استحباب زکات از عین یا کراهت زکات از غیر عین، او خیلی اینش مهم نیست. المذهب الثالث جواز و اخراج القیمه فی الزکات للحاجت و المصلحه فقط، و به یه قال ابن تیمیه و مثل للحاجت و المصلحه به عدت امثله، بعد شروع میکنه موارد رو ذکر کردن. اذا طلب المستحقون للزکات، مثلا اذا طلب المستحقون للزکات منها اعتاق القیمه لکونها انفع فیعطیهم ایاها. چند مورد اب نداریم، مواردی که ابن تیمیه مثال زده رو بگیم مفیده. میگه اذا با از ثمر بستانی او ذر او به دراه ما و هنا اخراج اشتر دراه ملتی با از ثمر و ذر او یا ایزه او ولا یو کلفان یشتریه ثمرن او هتتن هنتتن لاخراج زکاتهی لنه او قد صاول فقرها به نفسه. به اذا وجب علیه شاتون فی خمس من الابل ولم یکن عنده شاتون، میگه جایی که اون عین در مالش نباشه میتونه قیمت بپردازه. و هونا اخراج القیمه یجزه او ولا یکلف شراء شاتن و اخراج و زکاتن الابله. جیم اذا طلب المستحقون للزکات لکونها انفع فیعطیهم ایاها. دال اذا رأس سائی ان اخذها انفع للفقراء کما نقل عن معاذ بن جبل، اینجا نوشته رضی الله عنه انه کان یقول لأهل الیمن ائتونی بخمیث او لبیث اسهل علیکم و خیر لمن و خیر لمن فی المدینه من المهاجرین و الانصار. بعد ادله شون شروع میکنه صحبت کردن و اینه که حالا به اون ادلهش کاری ندارم. بعد یه بحثی در ادامه داره به تناسب این که حالا که قیمت هست اون قیمت چه روزی باید محاسبه بشه. اینم از این بحث بعدی که ما داریم، اینجا هم این بحث رو داره. میگه خلف الحنفیه الا ان وقت اعتبار القیمه هو یوم الواجب عند الامام ابی حنیفه و عند الصاحبین یوم الاداء و فی الصوائم یوم الاداء بالاتفاق بینهم. اینا که یوم الوجوبه یا یوم الاداء، این بحثی که بعدن داریم اینم داشته باشید. و یوم الواجب فی البلد الذی فیه المال، از جهت مکانی هم بلدی که اون مال درش هست محاسبه میشه، نه بلدی که خود شخص مزکی درش هست. فان کان فی مفازتن ففی اقرب الامصار الی و ذالک لان الواجب ادا جزء من نصاب من حیث المعنا و المالیه و ادا القیمه مثل ادا جزء من نصاب من حیث انه مال. میگه چون به عنوان مالیت شی محاسبه شده، مالیت نسبت به اون جایی که اون عین هست باید محاسبه بشه و امثال این ها. خب اینم داشته باشید، اینم قابل توجه هست. بعد اشکالاتی که به اون استدلالات اون کسانی که قائل به کفایت قیمت کردن، مثلا همون روایت معاذ رو، اما اثر معاذ ابن جبل ایتونی به کل خمیثن فجواب او من عدت وجوه الوجه الاول انه مرسل و امثال اینها. حالا استدلالات بعدی جوابای خیلی مسخره‌ای هم داره. میگه که الوجه الاول این که مرسل هست، وجه ثانی اینی که خب معاذ انجام داده، معاذ که چیز نیست، حجت نیست دیگه، لنه لیس عن رسول الله، خب این عیب نداره. الوجه الثالث ان الدلیل علی بطلان هذا الخبر ما فیه من قول معاذ عن فعل المهاجرین والانصار بالمدینه و هاش الله ان یقول هذا معاذ فیجعل ما لم یوجبه الله خیرا و انفع مما اوجبه الله. بابا این میخواد بگه که ما از کلام معاذ میفهمیم که خداوند انفع رو قرار داده، میزان انفع هست، این رو دلیل بیاره، چون که انما از خودش یه چیزی نجوری که میفهمیم
ما صحابی نبوده بلاد
صحابی بوده دیگه.
یه حجت نیست،
یه صحابی که حجت نیست، قول چیز حجته، پیغمبر حجته. بعد شروع میکنه استدلال کردن به نظریه خودش، و استدلال خودش هم خیلی جالب نیست و من به اون چیزاش کار ندارم. این یک مروری بر بحثایی که این آقای محمود خالدی بر این موضوع دارم. من یکی دوتا نکته اینجا عرض کنم. یکی اون روایت یونس بن یعقوب رو اجازه بدید یه بار دیگه من یه توضیحی در موردش بدم، از یه گونه دیگری به اون روایت باید نگاه کرد. این روایت یونس بن یعقوب و قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایال المسلمین اعطیهم من الزکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما. ما فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما رو تفسیر نحوه اعطا معنا می کردیم. به نظر می رسه که این مطلب درست نیست. این که ما بخواییم ظاهره این مطلب اینه که این اشتراع بعد از اعطاء من از زکات هست، ولی یه توضیحی داره. اون اینه که اعطاء زکات دو گونه است. یکی این که مستقیم مال رو به فقیر بدیم، یکی این که عزله برای شخص خاص بکنیم. عزله برای شخص خاص هم در واقع اعطاء به فقیر هست، یعنی تملیک به فقیر هست. ما تو روایاتمون جاهای مختلف این مطلب هست که عزل لازم نیست به نحو کلی باشه، عزل ممکنه به نحو خاص باشه. برای یک فرد خاص هم مالک اجازه داره که اون رو کنار بگذاره و تملیک اون برای اون شخص خاص. سما حال قوم لم یسمهی، به عینه اون روایاتی که تو بحث عزل اینا ما روایتش رو آوردیم. و این به نظر میرسه که اعطیه من زکات یعنی این ایال المسلمین رو زکات رو عزل میکنه و برای اونها به نام اونها اون رو کنار میگذاره. فقط اینجا نکته اینه، شارع مقدس ولایت داده به مالک که مال معزول رو در سور، مال معذوری که ملک یک شخص خاص شده، ولایت داده شارع به مالکی که این مال در اختیارش هست این مال رو بفروشه، ثیاب و طعام و امثال اینها رو برای اون کسانی که به اصطلاح ایال المسلمین تهیه کنه و اون رو بهش اونها تحویل بده، پول به اونها نده. به نظر میرسه که خیلی فرقی نیست این که این مالو به اصطلاح ثیاب و طعام رو بخواد از بازار بخره یا از اول بیاد از خود اون ثیاب و طعامی که میخواسته از بازار بخره اگر تو مال خودش وجود داشته باشه خود مال خودش بده دیگه. این که بگیم از اول باید کنار بگذاره، بعد از کنار گذاشتن باید از ثیاب و طعام بده، این خیلی خصوصیت خاص میخواد. این مطلب رو آقای هاشمی توجه کرده ولی یه پاسخی میخواد بهش بده، به نظر ما اون پاسخ ناتمامه. آقای هاشمی فرض کرده که این مالک ولی اون چیزها هست، ولی عرض کنم مستحقین هست. میگه به ولی مستحق اگر شارع اجازه داده شد بباشه که اون رو بفروشه، اینها افراد دیگه که نه حق نداره. نه، به همه اشخاص اجازه داده شارع، به همه اشخاص، نه اینکه فرض این روایت نخوابیده که من ولی اونها هستم و امثال اینا، نه، به طور کلی ایال المسلمین یعنی اون کسی که من براش زکات کنار گذاشتم حق دارم اون زکات رو تبدیل کنم به ماهو الانفع. خب حالا کنار گذاشتن خصوصیت داره، نه از اول به جای اینکه اون مال رو بدم همینه که میخواستم بعدم بهش بدم از مال خودم وردارم بهش بدم، به نظر میسه هیچ فرقی نداره به اینکه حتما باید اول کنار بذاریم عرض کنیم بعدم بگیم، ازش خصوصیت استفاده نمیشه. در نتیجه همون مطلبی که ما میخواستیم استفاده کنیم استفاده میشه از روایت یونس ابن یعقوب. ولی عرض کنم این نکته توجه داشتید، اینو من عبارتهای محمود خالدی رو خوندم که ببینید در ذهنیت‌هایی که وجود داره، مثلا همون نقلی که از ابن تیمیه بود، ابن تیمیه اینها که قیمت رو کافی نمیدونستن، جایی که بر سایی میبینه که قیمت بهتر هست، ابدال بهتر هست، اون رو کافی میدونه. یعنی ذهنیت عرفی اینجور نیست که همه موارد ابدال مثل هم باشه. ممکنه ذاتاً ابدال رو جایز ندونیم، ولی در جایی که خیر باشه، بهتر باشه، اون بهتر، حال سایی یا مالک، ایناش خصوصیتی به اون معنا عرفاً نداره. اینا بستگی داره که شارع مقدس ولایت رو چگونه جعل کرده باشه. خب نه، از اون منها اون استفاده نمیشه، ما اون اشکال کردیم که از منها استفاده نمیشه، از اوتیهم من از زکات استفاده میشه. اوتیهم من از زکات یا باید به معنای اعطای خارجی باشه که این مراد نیست، رو فرض اینه که میخواد بفروشتش بعدن، پس اعطای خارجی نیست. این اعطا باید عزل بکنه، یعنی تملیکشون کنه، کنار بگذاره که اوتیهم من از زکات صرف کنه. ما از اوتیهم من از زکات به قرینه این که مراد از اوتیهم من از زکات اعطاء خارجی نیست مطلب رو دارم، یعنی ولی میخوایم بگیم خصوصیت نداره این عزل. بله عطف تفسیری با فا صحیح نیست، عطف تفسیری اجمال تفصیل هم با واو میکنن نه با فا. فا این یکی از دوستان این اشکال رو تو درس مطرح کرد، من بعد دیدم اشکالش وارده، ما خواستیم اینجوری در بریم از این اشکال، ولی به نظر می رسیم اشکالش وارده. عطف تفسیری با واو هست نه با فا. بله بله دهی بله بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله اولاغ که نیست که گفتم بنده خدایی حالا این که میگم این رو یه موقع براتوشم تعریف کرده باشم، میگفت بنده خدایی وسط بیابون ماشینش پنچر شد، بعد اومد پنچری بگیره و اینها زمستون بود، برف بود، پیچای ماشینش رو برف گم شد، دیگه ماشین رو رها کرد و اومد شهر. اول شهر یه تیمارستان بود، تو حیات تیمارستان یه دونه دیوونه بود، گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم پیچ بخرم. گفت برای چی؟ قصر تعریف کرد، گفت که کاری نداشت، از هر یک از اون لاستیکای دیگه یه دونه پیچ میگرفتی، سه پیچه میومدی، آرمارون میومدی که لاستیک در نره، میومدی دیگه اینقدر سختی نمیکشیدی. گفت تو با این هوش سرشار چطور اینجا تو تیمارستان هستی؟ من دیوونه هستم، به خر که نیستم. این مقدار ها که دیگه بلاخره. حالا دیروز ما یه جلسه داشتیم صحبت در مورد دیده زهرا بود و اینها، سخنرانش من بودم، البته این کمی به هر حال عرض کنم خدمت شما، اونجا یه قضیه ای هست، این قضیه حالا ببینید تو کتاب های فقهی و اینها چند تا اسم داره، فکر میکنم اینها مترادف باشن اسمها، اینو ببینید. قضیه هماریه و قضیه عمریه اینا مرادف هستن، اینا رو ببینید این معنای قضیه چیشی هست اینا، اونو مراجعه کنید. بله خب اینم دیگه بهتر، یعنی اولاغم باشه بالاخره این روایت یادش بوده. حالا سوقی گذشته یونس ابن یعقوب یه شخصیت برجسته بوده، خودش خیلی ثروتمند بوده، از جهت اجتماعی هم با شخصیت بوده و از روایت استفاده میشه که خیلی آدم بر خودش کسی بوده و اینها بماند. کجا بودیم؟ خب جنبندی بحث تا اینجا این بود که عزل موضوعیت نداره و عرض کنم خدمت شما میشه زکات رو در جایی که انفع باشه برای مالک از این مال از به جای قیمت ماهوال انفع رو پرداخت کرد. آقای هاشمی یک استدلال دیگری میکنه برای اینکه قیمت کفایت میکنه، به یه روایتی تمسک کرده آقای هاشمی، میگه که یمکنن یستدل ایذن علا ذالک، یعنی بر کفایت قیمت، به ما ورد فی جواز احتساب دین علی الفقیر من الزکات که صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابوالحسن الاول علیه السلام ان دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکات هل لی ان ادعه فاحتسب به علیه من الزکات قال نعم. این یه روایت. بعد ایشون به این تمسک کرده، یه روایت دیگه ای رو هم آورده به همین مضمون و اینا که اون واسقه سما هست که حالا اونو نمیخونم. بعد میگه فإن الظاهر من التعبیر به حساب دین زکاتا اما نفس الدین والذی یکون عادتا به درهم و دینار یصبح زکاتا فیکون دفعها به نقد الخارجی مجزیان به طریق اولا عرفن و اغلاییم فی باب الحقوق و ضرائب مالیه. به نظر میرسه که این مطلب صحیح نیست. اولا دین یه خصوصیتی داره، اینکه ما بتوانیم یک شیئی رو دینی که بنده خدا داره دین حساب کنیم معلوم نیست ازش بشه القا. خب این که ایشون میگه به طریق اولا دفع عین خارجی کفایت میکنه، نه این همچی طریق اولایی مطرح نیست. این که طرف گرفتار چیزی نداره، شارع اجازه داده که اون ذمه‌اش آزاد بشه، این معناش این نیست همینجوری ما پول بش بدیم ممکنه صرف اون دینش هم نکنه. شارع مقدس این محبوب شارع هست که افراد مشغول ذمه نمونن، اجازه داده که از باب اصلا ممکنه این از باب فقیر به اون معنا هم نباشه. ببینید شما در باب زکات یک سری مصارف، یک از مصارف زکات قارمینه، این از باب اون قارمین باشه، از باب قارمین باشه، از این باب شارع مقدس اجازه داده که اینها از باب زکات حساب بشه. این ربطی به فقیر و فقرا و امثال اینها نداره. یکی این دین اولا میتونه خصوصیت داشته باشه، از باب قارمین باشه، بنابراین از باب فقرا نباشه. یک نکته دوم این که این حالا اگر فرضم کردیم از باب عرض کنم فقرا هست، این که ان سوال اینه اون چیزی رو که من عینش رو به اینها پرداخت میکردم کفایت میکنه، حالا میتونم به جای اینکه عین رو پرداخت کنم دینی که از اون سرخ هست پرداخت کنم؟ این معلوم نیست که در مقام بیان، یعنی حیث سوال حیث خاصیه. ببینید اگر فرض کنیم از مسلم باشه که زکات باید از عین پرداخت بشه، دلیل داشته باشیم که زکات از عین پرداخته بشه، اون جایی که مسلم هستی زکات از عین پرداخته بشه، یه سوال جدایی اینجا مطرح هست. حالا این زکاتی که از دین پرداخته بشه آیا دین خارجی باید باشه؟ یا میشه دین ذمی هم که از همون سنخ هست اونو پرداخت بشه؟ حیث سوال حیث معین بودن اون شیئی که پرداخت میشه، و پرداخت فی الذمه هست، اون یه جهت دیگه است. یعنی یه جهت این هست که شارع مقدس ممکنه زکات رو گفته باشه از عین باید پرداخت بشه، از عینم که پرداخت بشه، اون رو قبلا هم عبارت محمود خالدی رو دیدید، عین خاصم لازم نیست حتما پرداخت. این مسلمه. فرض کنید که فی خمسن من ابل شاتون، حتما باید شاتی باشه که تو اون گله باشه که لازم نیست، میتونه شات دیگه ای باشه. یا اون جایی که فرض کنید جایی جزعه باید پرداخت کنه، حتما باید جزعه تو اون گله باشه، میتونه جزعه رو از بیرون بخره و پرداخت کنه. این به اون معنا موضوعیت نداره، جنس کافی هست، این مسلمه. خب جایی که جنس کافی هست، سوال اینه آیا حتما باید عینیت داشته باشه انسان اون چیزی که پرداخت میکنه؟ یه لازم نیست، همین که ذمه‌اش مشغوله اون چیزی که در ذمه‌اش هست تقاص کنه، از باب اینی که مرحوم کلینی این روایت رو اصلا باب تقاص زکات به دین تعبیر میکنه، اینی که این اطلاق نداره بخواد شرطیت عین رو نفی کنه. در مقام بیان نفی شرطیت عین نیست، در مقام بیان نفی شرطیت پرداخت زکات بالعینه. یعنی لازم نیست خارجن پرداخت بشه، همینی که طرف رو ذمه‌اش رو از اشتغال به این همینی که باید پرداخت میکرد فارغ کنه، همین کفایت میکنه. به نظر میرسه این روایت اصلا ازش هیچ استفاده ای، اون مطلبی که آقای هاشمی میگه استفاده نمیشه. حالا بعضی ها خواستن از این روایت بالاتر از این هم استفاده کنن، حالا آقای هاشمی اینو فقط در پرداخت قیمت استدلال کرده، بعضی خواستن بگن نه به طور کلی ما پرداخت هر چیزی که بدل باشه کفایت میکنه، اون که دیگه هیچی اصلا از این روایت اینها استفاده نمیشه. خب حالا این بحث اینها تمام، فقط من بعضی از دوستان یه سری نکاتی رو ذکر کرده بودن، من حالا یه مقداری کوتاه در مورد بعضی از نکاتی که این دوستان ما ذکر کرده بودن که دیروز عرض کردم صحبت کنم بد نیست. ما در ضمن بحث محمد ابن ولید خزاز عرض کردیم که ثقه علی وجه الاطلاق، به اطلاق ثقه اقتضای صحت مذهب رو میکنه. خب این رو در مقابل این مطلب خواسته بودن بعضی از دوستان بگن که نه، ثقه دلالت بر صحت مذهب نمیکنه. یکی این که گفته بودن ثقه گاهی اوقات در کنارش صحیح المذهب ذکر شده، این معناش این هست که صحت مذهب در ثقه نخوابیده، کنه اصل اولی این هست که برای تأکید نباشه، تأکید خلاف اصل است و بنابراین ما این اقتضا میکنه که در ثقه صحت مذهب نخوابیده باشه. پاسخ این مطلب اینه که اولا نقضن و حلن، اما نقضن اینه که در بیشتر از اون مقداری که در کنار ثقه صحیح المذهب ذکر شده، در کنار ثقه صدوق ذکر شده، در کنار ثقه صدوق ذکر شده. ثقه کان ثقتن صدوقا یا ثقتن صدوق، کان ثقتن فی حدیثه صدوقا، این آدرس های کان ثقتن صدوقا رو جای نجاشی و من آدرس هاشو ذکر کردم، صفحه 45 رقم 12 و 13، صفحه 165 رقم 437، صفحه 180 رقم 473، صفحه 449 رقم 1214، ثقتون صدوق همون رجوع نجاشی 216 رقم 562، 269 رقم 705، 275 رقم 722، 301 رقم 821، 337 رقم 902، 350 رقم 944، 413 رقم 1101. یا کان ثقتن فی حدیثه مسکونن الى روایته، اینها نجاشی رقم 84، رقم 202، صفحه 85، رقم 205، صفحه 166، رقم 438. همچنین موارد دیگه ای هست، فقه در کنارش صحیح الحدیث، صحیح الروایه و امثال اینها آمده، فقه در در کنارش معتمدون علیه داره. البته صحیح الحدیث و صحیح الروایه بحث خاص داره، من بحث خاصشو فعلا کارش ندارم. ولی خب اگر قرار باشه که ارداف ثقه به صحیح المذهب دلیل بر این باشه که در ثقه صحت مذهب نخوابیده، همین موارد باید دلیل باشه که درش صدوق بودن نخوابیده باشه، صحت روایت و اعتبار روایت معتمد علیه نخوابیده باشه، که خب پیداست که دیگه اصلا چیزی برای ثقه میمونه. این یه بحث نقضی. اما حلن اولا این که ما بگیم اصل اولی این هست که به اصطلاح تأکید نباشه، تأسیس باشه، همچی اصلی ما نداریم، همچی اصلی ما نداریم. نه تأکید بسیاری از به خصوص در مثلا رجال ما حتی تأکید لفظی فراوان داریم، ثقتون ثقه، صرفا از اینایی که اینا از جد مصداقی یکی هستن، از لفظیش هم که یکی نیستن. این هیچ مانعی نداره که از باب تأکید باشه. به خصوص یه نکته خاصی اینجا وجود داره که اون نکته خاص جایی که این تأکید منشأ می شود که حالا وقت گذشته، فقط من نکتهشو بگم توضیحش باشه فردا. گاهی اوقات تأکیدات دلالت اطلاقی رو تبدیل میکنه به دلالت لفظی، در جایی که به وسیله تأکید ما دلالت اطلاقی رو به دلالت لفظی تبدیل کنیم، اینجا دیگه هیچ گونه نمیدونم اصل این هست که اینجا تأکید نباشه ما نداریم. حالا توضیح بیشترشو فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.